بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله سیوم از مسائل استطاعت در حج بود. مسئله سیوم دارای سفر بود، دارای سفر بود. فر اول این بود که آیا حج بذلی صحیح است و موجب براءت ذمه از حجۃ الاسلام می شود یا نمی شود. اقوال مسئله رو گفتیم، تقریبا مسئله اجماعی است در میان ما، قول مخالفی هم نیست. در میان اهل سنت هم مشهوره و اونهایی که اشکال کردن در تملیک و اباحه یا در منت و لا منت اشکال بوده و الا اونها هم به نظر میرسه که غالبا در حج بذلی موافقن. بعد رفتیم سراغ این نکته و گفتیم کلید حل مسئله است و آن این است که آیا کفایت حج بذلی از حجۃ الاسلام یک تعبد است یا موافق قاعده. گفتیم موافق قاعده است. چرا؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت هم استطاعت عرفیه و با بذل حج، یعنی کسی زاد و راهله و سایر مخلفات رو در اختیار من بگذارد، با بذل حج من مستطیع میشم. استطاعت عرفیه حاصله. پس کفایتش از حجۃ الاسلام علی قاعده است. اگر روایت خاصی هم نداشتیم همین معنا رو قائل می شدیم. و یؤید ذلک روایات عدیده که همه اونها وقتی می فرماید حج بذلی کافی است استناد به آیه شریفه می کنه. یعنی امام هم می فرماید حج بذلی مصداق لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا است و علی القاعده حج بذلی کفایت از حجۃ الاسلام می کند. روایات و نه تا روایت بود که از کردم اشاره کردیم و یکی دو تاشو میخونم، بقیهش مشابه این هست. حدیث یک باب ده، روایت محمد ابن مسلم که ظاهرا روایتم روایت معتبری هست. فی حدیث قال قلت لأبی عبدالله، ببخشید، قلت لأبی جعفر، ابی جعفر باقر علیه السلام، فإن عرض علیه الحج فاستحیا. اگر حج رو برو عرضه داشتن که بیا برو زیارت خانه خدا، فاستحیا، خجالت کشید قبول کنن. باب ده حدیث یک. قال هو ممن یستطیع الحج. این ممن یستطیع الحج، این مصداق من استطاع الهی سبیلاست. ولی من یستحی، چرا خجالت میکشه؟ حج بر او واجب شده، چون ممن یستطیع الحج شده لله علی الناس میاد سراغش، چرا خجالت میکشه؟ این یک دونه از اون حدیث. حدیث دیگر چهار همین باب، مرسله مفیده، روایات متکاسره، زیاد احتیاج به سند نداره، ولو بعضی صحیح و سند هست. فی المقنع قال علیه السلام من عرض علیه الحج، ببخشید، من عرضت علیه نفقت الحج فاستحیا فهو ممن ترک الحج مستطیعا الیه سبیل. تعبیر دقت کنید، مستطیعا الیه سبیل، یعنی این مصداق من استطاع الیه سبیل است. عرض علیه الحج، عرض نفقت الحج. بله، روایات الان امروز میرسیم به یه جایی که یه دونه روایته میریم سراغ سندش، اما اون جایی که روایات متعدد است نیاز به بررسی سند نداره. خب این یک طایفه، فهمیدم چی میگی، این یک طایفه از احادیث بود که در آن حج بذلی را مصداق آیه شریفه شمرده بود. یه طایفه دومی هم از احادیث داریم که میگه حج بذلی کافی است، کفایت از حجت الاسلام میکنم، ولی استناد به آیه و عنوان استطاعت درون نشده. اونم روایات متعددی هست، لابلای این روایاتی که ما خوندیم، حدیث یک بعدش گفتیم چار، لابلاش حدیث دو و سه. خب اونا مناسب همینه، حج بذلی را میگوید بیان که استنادی به آیه شریفه و عنوان استطاعت شده باشه. طایفه دومم متعدد روایاتش، یکی دو تا رو میخونم. حدیث دوی باب ده، دوی باب ده، این هم روایت صحیحی هست، حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی هست که از ثقات، عن فضالت ابن ایوب از ثقات، عن معاویت ابن عمار از ثقات، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یکن له مال، مالی نداشت، فحج بهی رجل من اخوانه. یعنی چه؟ حج بهی رجل من اخوانه، دیگری آمد بذل نفقه کرد و اینو به حج برد. ایجزیه ذالک عنه عن حجت الاسلام، این به جای حجت الاسلام می نشیند ام هی ناقصه، یا ناقص پول گیرش آمد و مستطیع شد خودش باید حج برود. قال امام فرمود بل هی حجتون تامه، فرمود حجش حج کاملی. این با صراحت میگه حج بذلی کافیه، اما اسمی از آیه شریفه و عنوان استطاعت اینها نمیبره، یعنی یه گروه دومی هست کج بذلی را کافی می دانند بیان که استناد به آیه شریفه قرآن دران شده باشد. بله، حج بهی رجلون، حج بهی رجلون یعنی رجلی اینو بردش به حج، نه این از نیابت حجه. خب روایات متعدده در این زمینه که اونها هم عمدتاً در باب دهه، روایات گروه دوم طایفه دوم عمدتاً در باب دهه. بنابراین اصل مسئله برای ما روشن شد که حج بذلی علا اجمالهی شاخ و برگش بمونه، حج بذلی علا اجمالهی مجزی از حجت الاسلام است، به دلیل آیه شریفه، به دلیل دو گروه از روایات، مؤیدش هم اجماعی که اصحاب دارن یا شهرتی که بین الاصحاب است، اون رو هم به عنوان مؤید بگیرید، و چون اجماع مدرکی دلیل نمیتواند باشد. اصل مسئله بحث نداره، بریم تو فروع مسئله. اگر مجزی شد وجوبه. چرا؟ به علتی که باید مصداق لله علی الناس جل بیت من استطاع الی سبیلا بشه. اگر مجزی شد واجب هم هست.
اجازه عبارتی هست در اینجا میگه که ان یکون البعض واجبا علی بی نظر او یمین او نحوی ما او نحوی.
خیلی موندیم برسیم به اونجا، حالا خیلی موندیم اون فرع سومه. اجازه بدید، گفتم در این مسئله امام مسئله سی سه تا فرع رو با هم ادغام کردن. فرع اولش رو که گفتیم خود فرع اول فروعی داره، حالا میخوام بریم وارد فروع فرع اول از مسئله سیوم بشیم. اصل حج بذلی فرع اول بود، فروعی داره، میریم سراغش. خب میگن تعبدی باشی یا علی القاعده چه فرق میکنه؟ فرقش چیه؟ تعبدی باشه محدود است به موارد تعبد، هر کجا شک کردیم میگیم نه. علی القاعده باشه عکسه، هر کجا شک کردیم میگیم مشمول عامه. همیشه اونجایی که یه مسئله تعبدی محدوده به حدود تعبد، اما مسئله که عدل قاعده سوار بر قاعده میشه، یذهب الی عین شاء، به هر سمتی حرکت میکنه. اولین فرع از فروع فرع اول در واقع اولینش این است که آیا تفاوتی بین تملیک و اباحه وجود دارد یا ندارد. مشهور و معروف این است که لا فرق، میخواد تملیکش بکنه، بگه این مال تو، ملک تو، برو زیارت خانه خدا در امان خدا، یا بگه نه ابحت لک، مباح کردم که از این زاد استفاده کنی، از این مرکب استفاده کنی، اباحه کردم برای تو، یا همراه من بیا این مرکب سر سفره منم بنشین. ابحت، آیا فرقی هست بین تملیک و اباحه؟ در میان اصحاب ما مشهور این است که لا فرق، چه تملیک باشد چه اباحه. تنها از ابن ادریس
یه فرق داره
نقل کردم،
یه فرق داره اینه که اگر من 10 میلیون تومان به شما مال تملیک کنم، اونجا هر چی مال خودته، اگر 10 میلیون تومان اجازه اباحه کنم، باید هر چی مال بگیرم
کاری به مسئله ما نداره، مال خودش یا نه، ما راجع به حج داریم صحبت میکنیم. راجع به صحت حج، چیزی که در صحت حج دخالت داره اونه بگید. دقت کنید، گفتن لا فرق بینهما فی صحت الحج، بذل اباحه یا بذل به معنی تملیک، هر دو حدش صحیحه. تنها کسی که مخالفت ازش نقل کردن مرحوم ابن ادریسه که صاحب جواهر نقل میکنه که اون گفته الا و بلا باید تملیک باشه، ملک باشه. اگر ملک نباشد حج بذلی کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. ظاهر کلمات اهل سنت هم که دیروز نقل کردن، ظاهر کلمات اونام چی بود؟ تملیک باید باشه. اونام مقید به ملکیت بودن، ولی اصحاب ما مقید نیستن جز ابن ادریس که از اون نقل کردن ملکیت رو. خب بریم سراغ دلیل. دلیل ما آیه بود و روایات میرسه. دلیل ما آیه بود و روایات. آیه شریف میگه استطاعت. آیا استطاعت و عرفیه مشروط است به تملیک؟ اگر تملیک نکنند استطاعت حاصل نمیشه. به عنوان مهمان آقا به دعوت کرده، شما بیایید و مهمان ما امسال باشید در کاروان ما. تملیک هم نکرده، بلیط هواپیما برش گرفته، سر سفره می نشیند مثل دیگران. استطاع الی سبیلا، دیگه چه استطاعتی از این بهتر؟ آیه شریفه شامل میشه. و اما روایات، روایات متعددی داریم که اونها یا ظهور در اباحه داره یا لااقل اطلاق. تکرار میکنم، روایات متعددی داریم که یا ظهور در اباحه دارد یا مطلق است، هم اباحه را شامل می شود و هم تملیک را. روایت 1 و 4 و 5 و 7 و روایات دیگر، باب 10، این روایات میگه عرض علیه الحج، عرض عرض داشته شد. عرضه یا ظاهر در اباحه است یا لااقل عمه. چندین روایت داریم غیر از این چهار تا، بازم روایت عمده روایات این باب عرضه داره. رجلون عرضه علیه الحج، تعبیر به عرضه داشتن خیلی متناسب با اباحه است، تملیک نیست ظاهرش. سلم نا اطلاق داره، شامل می شود هم تملیک را هم غیر تملیک را. تعدادی از روایات هم داریم میگه حجه بهی. خب مثل حدیث 2 و 3 باب 10، حدیث 2 رو الان خوندم. رجلون، حدیث معتبر، لم یکن له مالون فحج بهی رجلون من اخوانه. حج بهی ظاهر در اباحه است یا لااقل اطلاق داره، هم اباحه را میگیرد و هم تملیک را. بنابراین احادیث عرضه حج عرضه به، احادیث حجبهی حجبهی، اینها ظهور در اباحه یا لااقل عام است، شامل می شود هم اباحه را هم تملیک را. نه دیگه اونم بیان مصداقیه، اگر جایی داشته باشه جعل الله زادن و راهله، اون یه مصداقه. مثبتین که تقیید نمی کنن، تقیید مال اونجاییست که یه مثبتی باشه یه منفی، یه مثبتی باشه یه منفی باشه. بناهن علازالک اگر یه روایاتی هم مصداق مصداق تملیک باشد، منافات به عمومیت حکم ندارد، لأن اثبات الشیء لا ینفی ما عداه.
بله، صحبت اینه که شیخ حمد کرده در اینجا امر عبد به حد را بر استحباب.
اجازه بدید. اما دلیل ابن ادریس چیه؟ ابن ادریس چرا میگه ملکیت شرطه؟ لعل نظرش این است اگر تملیک نکنند متزلزل دائما، اباحه موجب تزلزل میشه، تملیک ممکن است موجب تزلزل نشه. چرا تملیکش تزلزل نداره؟ خب هبه قابل بازگشته. چرا؟ کی میدونه؟ اگر تملیک بکنن قابل بازگشت نیست، اما اگر اباحه باشه قابل بازگشته. تملیک هم هبه است، هبه غیر ذی‌رحم هم قابل بازگشته. چرا قابل بازگشت نیست؟ هبه‌ای که برای خاطر خدا باشه قابل بازگشت نیست. ما یراد و بهی وجه الله، هبه های معمولی قابل بازگشت، اما ما یراد و بهی وجه الله پول رو دادی به فقیر دیگه نمیتونی بگیری. صدقه است؟ صدقه همون هبه ای به قصد قربته. صدقه چیه؟ هبه تون به قصد الله، هیچ فرق نمی کنی. برای اینکه اشتباه برطرف بشه بدانی هبه دو رقم است، هبه بدون قصد قربت و هبه به قصد قربت که بهش صدقه میگن. صدقه هبه به قصد خداست. شما که میگه کسی رو هبه بهش میکنه حج بره، برای خاطر خداست یا نه؟ و معمولا برای خاطر خداست کسی را آدم به حج میفرسته، معمولا برای خاطر خداست. یه مصداقی هم هست برای خاطر رفاقت، یه مصداقی هم حج میگه ما این میفرستیم به حج، برمیگرده کار ما رو تو فلان اداره انشاءالله درست میکنه. این روزانگاهی حج رو هم جوائزی قرار میدن برای انجام بعضی از مشکلات و حل بعضی. بله، ولی معمولا اون زمان مخصوصا کسی که بانی حج میشد قصد خدا داشت، هبش قابل بازگشت نیست. بنابراین جناب آقای ابن ادریس اگر تو هبه اشکال نکرده و در اباحه اشکال کرده، به خاطر تزلزلی است که اباحه دارد و هبه ما نحن فی تزلزل ندارد. تملیک بلا عوض اسمش هبه است. هبه هم هبه است. خب هبه هم هبه است دیگه. خیلی نکته خوبی رو میگن هبه هبه است. خیلی بگذرم آقای جاده. یکیه تملیک بلا عوض با هبه، یکیه دوتا نیست، با صدقه یکیه، با این تفاوت که صدقه یراد و بهی وجه الله. خب جواب ابن ادریس چه میشه؟ چی جواب ابن ادریس شدی؟ جوابش این است در اباحه هم وسوق ما شرط میکنیم، در اباحه هم ما وسوق شرط میکنیم. وقتی وسوق شرط کردیم مثل هبه فی سبیل الله میشه که قابل بازگشت نیست. خب وقتی وسوق باشه میدونیم بازگشتی درش نیست. بنابراین فرع اول روشن شد که مسئله هبه و اباهه تفاوتی ندارد. دلیل ابن ادریس هم معلوم شد، جوابش هم معلوم شد. بعضی آقایون گفتن با سرعت رد میشید، حالا امروز تصمیم داریم خیلی با سرعت رد نشیم. و اما ثانی، فرع دوم، امام فرمود سوا اون بزل العین او سمن، فرق نمی کنی. پول بده بیا آقا اینو بگیر مخارج حج، یا نه زادی بده، توشهی بده، دعوت کنه، بلیط تهیه کنه، مثل آقایون رو دعوت میکنن گاهی به حج، اونجا پول نمیدن، وسائل فراهم میکنن. لا فرق بین این که بذل عین کند، عین زاد، عین راهله، یا بذل ثمنش کند. در این مسئله هیچ مخالفی نداریم. نشنیدیم کسی از سنی و شیعه مخالفت کرده باشه. دلیلی هم بر مخالفت نداره، چون عرض علیه الحج عامه. فرع دوم از فرع اول، همه اینا مال فرع اوله، پنج تا فرع همش مال فرع اوله، فروع فرع اوله، تو عبارت امام بوده، ما داریم دونه دونه شرح میدیم. بنابراین دلیل بر مخالفت نداره، عین باشد یا سمن بوده باشد، هم آیه شریفه شامل میشود، هم روایاتی که طایفه اول بود روایت طایفه دوم، همش شامل میشه. از فرع دومم بگذریم بریم سراغ فرع سوم که یک مخالف معتبر داره. وان این از امام فرمودن ولا بین وجوب البذل و عدمه، فرقی نیست که بذل برون بازل واجب بوده، به چی؟ به نذر، به عهد، به یمین، بر او واجب بوده بذل بکنه یا نه واجب نبوده بذل بکنه، فرقی نیست. چرا؟ چون در روایات ما هیچ کجا نداره نذر، عهد و یمین، داره عرض علیه الحج، حج بهی، حج بهی، من استطاع الیه سبیلا. وجوب بر بازل مربوط به خودش، مربوط به من نیست، منو دعوت کرده به حج، حالا برای وجوب داشته یا برای مستحب بوده به خودش مربوطه. اونی که به من مربوطه، منو دعوت کردن به حج و میروم حج، مصداق استطاعته و مصداق حجت الاسلامه. خب کی مخالف این مسئله؟ از مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد نقل کردم که ایشون گفته مال جایی است که بذل واجب باشه، مال اونجاست، اگر بذل واجب نباشه حج بذلی فایده ای نداره. خب محقق کرکی با این مقام عظیمی که داره در این مسئله مخالفت کرده و مقید به بذل کرده، به وجوب کرده، در حالی که لیس من وجوب البذل، دقت کنید، لیس من وجوب البذل فی الروایات عین ولا اثر، عین و اثری از وجوب بعضی نیست. چرا ایشون این حرف گفت؟ ما احتمال میدیم یحتمل علتش این بوده که ایشون خواسته راه بازگشت رو ببنده، بگه چون واجب بوده بازل کنه دیگه بر نمیگرده، وساقت رو خواسته از اینجا درست کنه، چون واجب بوده بازل کنه پس بر نمیگرده، خواسته اطمینان به عدم بازگشت رو درست کنه، چون اگر بذل واجب نباشه به عقیده ایشون قابل بازگشته، پس باید بگیم مال جایی است که بذل واجبه قابل بازگشت نی، بنابراین وصول پیدا میکنه، بنابراین میره زیارت خانه خدا. ولیکن ما در جواب عرض کردیم، گفتیم واجبم که نباشه اگر بذل بکنن قابل بازگشت نیست، لأن ما کان لله لا یرجع فیه ابدا، مضمون حدیثه، ما کان لله فلا یرجع فیه ابدا. این در باب صدقات، در باب هبات این معنا رو گفتن. بنابراین کلام محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه رو هم ما نتوانستیم بپذیریم. فرقی بین وجوب البذل و عدمهی نیست. اجازه بدید چهارمین فرعم بگم. فرع چهارم از فرع اول، از فروع فرع اول، امام فرمود ولا فرق بین الواحد والمتعدد. یعنی چه؟ بازل یکی باشه یا متعدد. مخالفی در این مسئله ظاهرن نیست و دو دلیل مهم داره. دلیل اول اطلاقاتی عرض علیه الحج حجه بهی، من استطاع علیه سبیلا، آیا اگر چهار نفر بانی من بشوند مصداق استطاعت نیست؟ هست. چه یه نفر بانی من بشه که چهار نفر استطاعت هست، عرضه هم هست، حجه بهی هم هست. یه دلیل. پس دلیل اول من اطلاقات آیه و روایات بابه، و اما دلیل دوم روایات داریم صریح که عده‌ای بانی شدن. ببینید شماره روایات، حدیث 2:10 میگه حج بهی رجل واحد، حج بهی رجل واحد. اما حدیث 3 میگه دعاه قوم، دعاه قوم، یک گروه اینو دعوت کردن بانی شدن. پس این اطلاق نیست، این صریحه. حدیث 6:10، 6:10 میگه حج، ببینید روایت بعد فضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل لم یکن له مال فحج به اناس، فحج به اناس، یعنی یه گروه بانی شدن، یه گروه بانی شدن. بنابراین این مسئله علاوه بر اطلاقات باب روایات خاصی هم دارد که شاملش می شود و فرقی نمی گذارد. نگفته ولی امام داره، ما داریم جزئیات رو از این نگفتن، بعضی گفتن. و اما فرق پنجم عرض کنم و آن این است، آیا وثوق شرط یا نه؟ وثوق در کجا شرطه؟ در تملیک یا در اباحه؟
در
اباحه. در تملیک قابل بازگشت نیست، قابل بازگشت نیست.
آقا میگه که الاقوا اعتبار وثوق به صورت اباحه، بله.
همین میخوام بگم. بله مخالف داره. مسئله اباحه مسئله پیچیده چی؟ مسئله وثوق مسئله پیچیده ای که سابقا هم داشتیم. ببینید سه حالت ما داریم. حالت اول این است که وثوق دارم بر نمی گردد. حالت دوم وثوق دارم بر می گرده. آدم دمدمی مزاجه. یه آقای بود یه وقت یه هدایایی برای ما می آورد و پاچه لباس فلان مثال اینها، بعد اوقاتش ترد می شد و بر می گشت می گفت آقا اون هدایایی که آوردن برگردونه. ما هم احتیاطاً هدایای اونو یه گوشه می زاشتیم محفوظ باشه، چون می دانستیم بر می گرده، مصرف نمی کرده. حالا بعضی ها اینطور هم یه روز اوقاتش خوشه میاره، یه روز اوقاتش تلخه میگه آه پس بدیم. وثوق یه وقتی یقین داریم بر می کرد، یه وقت یقین داریم بر نمی کرد، اما یه وقتی شک داریم که بر می گردد یا نه. این محل بحثه. کسانی که وثوق و شرط می دانن میگن صورت شک فایده‌ای نداره. اونهایی که وثوق و شرط نمی دانن میگن صورت شک کافی نیست. چون مسئله مقدار پیچیده است شرش میذاریم به فردا انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.